حي على الفلاح. حي على خير الأعمال، حي على خير الأعمال. الله
ای خدای تنهایان و بی کسان و بی مونسان،
به عظمت که یا الله،
ای مخاطب آشنای دردهای نگفتنی،
دردهای نگفتنی،
دلهای خسته من را به نور نگاه حضرت محمد روشن کن،
به نبوت که یا محمد،
دستان لرزان من را به مدد امام علی استوار ساز.
ناد علیاً مظهر
ناد علیاً مظهر العجائب،
ناد علیاً مظهر العجائب، تجده عون لکف النوام، کل هم و غم سینجلی بعظمتك
يا الله،
يا الله،
يا الله،
بنبوتك،
بنبوتك
يا محمد،
يا محمد،
يا محمد، بولايتك
يا علي،
يا علي،
يا
علي،
يا علي،
يا
علي،
يا علي،
يا علي،
يا علي،
يا علي،
يا
علي،
يا
يا علي،
يا علي،
يا علي،
يا علي، يا علي، يا علي، يا علي، يا علي، يا علي، يا علي، يا علي، يا علي، يا علي، يا علي، يا علي، يا علي، يا علي، يا علي، يا علي، يا علي، يا علي، يا علي، يا علي، يا علي، يا علي، يا علي،
يا علي، يا علي، يا علي،
آن هنگام که در هوای توام بی نیاز از غیرم، می دانم مطیع تو بودن رهایی از دنیاست و تنها تو سزاوار اطاعتی. مرا در مسیر بندگیت ثابت قدم گردان ای توانای مقتدر.
جانا منم زمستی سر در جان نهاده، چون شم آتش تو بر فرق جان نهاده. تو همچو آفتابی تابنده از همه سو، من همچو ذره پیشت جان در میان نهاده، من همچو ذره پیشت جان در میان نهاده.
خداوند از کسانی که ایمان آوردند دفاع می کند. به کسانی که جنگ بر آنان تحمیل گردیده اجازه جهاد داده شده است، چرا که مورد ستم قرار گرفتند و خدا بر یاری آنها تواناست و خداوند کسانی را که یاری او کنند و از آیینش دفاع نمایند یاری می کند.
دعای 14 صحیفه سجادیه، دعای امام سجاد علیه السلام برای طلب یاری و پیروزی از خداوند در برابر دشمنان.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد و آل محمد. يا من لا يخفى عليه أنباء المتظلمين، ويا من لا يحتاج في قصصهم إلى شهادات الشاهدين، ويا من قربت نصرته من المظلومين، ويا من بعد غونه عن الظالمين. قد علمت يا إلهي ما نالني من عدوي مما حضرت، وانتهكه مني مما حجزت عليه بطرا في نعمتك عندا، واغترارا بنكيرك عليه. فصل اللهم على محمد وآله، وخذ ظالمي وعدوي عن ظلمي بقوتك، وافلل حده عني بقدرتك، واجعل له شغلا فيما يليه وعجزا عما يناويه. اللهم وصل على محمد وآله، ولا تسوغ له ظلمي، وأحسن عليه عوني، واعصمني من مثل أفعالي، ولا تجعلني في مثل حالي. اللهم صل على محمد وآله، وأعدني عليه عدوى حاضرة تكون من غيظي بي شفاء، ومن حنقي عليه وفاء. اللهم صل على محمد وآله، وعوضني من ظلمه لي عفوك، وأبدلني بسوء صنيعه برحمتك، فكل مكروه جلل دون سخطك، وكل مرزئة سواء مع موجدتك. اللهم فكما كرهت إلي أن أظلم، فقني من أن أظلم. اللهم لا أشكو إلى أحد سواك ولا أستعين بحاكم غيرك حاشاك. فصل على محمد وآله وصل دعائي بالإجابة وأقرن شكايتي بالتغيير. اللهم لا تفتني بالقنوط من إنصافك ولا تفتنه بالأمن من إنكارك، فيصر على ظلمي ويحاضرني بحقي، وعرفه عما قليل ما أوعدت الظالمين، وعرفني ما وعدت من إجابة المضطرين. اللهم صل على محمد وآله، ووفقني لقبول ما قضيت لي وعلي، ورضني بما أخذت لي ومني، واهدني للتي هي أقوم، واستعملني بما هو أسلم. اللهم وإن كانت الخيرة لي عندك في تأخير الأخذ لي وترك الانتقام ممن ظلمني إلى يوم الفاصل ومجمع الخاصم، فصل على محمد وآله وأيدني منك بنية صادقة وصبر دائم، وأعذني من سوء الرغبة وهلع أهل الحرص، وصور في قلبي مثال ما ادخرت لي من ثوابك وأعددت لخصمي من جزائك وعقابك، واجعل ذلك سببا لقناعتي بما قضيت وثقتي بما تخيرت. آمين رب العالمين. إنك ذو الفضل العظيم، وأنت على كل شيء قدير. وصل على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
همچو شعر بی کلام در هوای دل تازه آغاز می شوی. تازه آغاز می شوم پشت روح مه گرفته خودم، ای خدای آرزوها، بی تو چقدر زود تمام می شود، بی تو چقدر زود تمام می شود.
برای شناختن یه آدم لازم نیست بریم سراغ سخنرانی ها و کتاب هاش. گاهی باید برگردیم به جایی که همه چیز از همونجا شروع شده، به خونه ای که توش بزرگ شده و کوچه ای که هر روز ازش رد می شده. من الان توی یکی از محله های قدیمی مشهدم، محله سرشور. اینجا از قدیم جزو محله های شلوغ شهر بوده. بازار، حجره ها، رفت آمد مردم، کوچه هایی که زندگی توش جریان داره. توی همین کوچه ها خونه ای هست که سالها پیش یه خانواده روحانی اونجا زندگی میکردن. من اومدم این خونه رو از نزدیک ببینم. توی کوچه ها راه میفتم و از چند نفر سراغ خونه رو میدم.
سرشور 15 دستی چه مرفی فضل سبز هست، بوستان گل نرگس جسه. اونجا خانه یه خود پایین تره.
برین داخل یک دو راهی میرسین، سمت راستتون برین رو یک پارکیه، اونجا باز خوش خیلی دقیق بود. از پنج بریم.
پنج برین مستقیم میافت اینجا به پاسن یک کوچه هست میرید داخل میشه خونه خودشون.
برین آخر کوچه یکم که بشیدین ایمان بپرسیم معلوم.
دیگه از ساختمون و خانه و اینا مشخصه دیگه که خیلی معمولی و طبیعی بود. در حد یک آدم معمولی چجوری بهتون بگم؟
بفرمایید طوری.
چند قدم که جلو فهمیدم دو تا بچه بازیگوش محل رو دیدم. میان جلو و میگن
از یک کوچه من دستلاش رو بس. بنامان.
بریم سوار چی؟
شما کاری من باش.
هیچی. من دارم پیاده میرم اینا هم سوار اسکوتر شدن. دارن میرن به من گفتن بیا تا بهت نشون بدیم. بدون توجه به این که من دارم پیاده میرم اونا همینجا سرمست خوشحال و کودکانه دارن میرن
از تو کوچه داره دار بزن میرن همینجا
خدا فیز بچه ها خیلی ممنون
آقا برسن که خونه نبسن
چند تو کوچه رو رد میکنیم تا میرسیم به یه در آهنی ساده به رنگ آبی آسمونی خوب که نگاه کردم بالای سر ساختمون روی تابلوی سبز نوشته بود بیت مرحوم آیت الله سید جواد خامنه ای
ببخشید سلام حالتون چطوره؟ خوب هستین آقا؟ در رو که باز میکنی میای داخل یه حوض آبی میبینم دو طبقه است دو طبقه یه شیر داره که دور شیر موکت پیچیدن یه درخت هست درخت انجیر که قدمت داره اینو از تنه درخت میشه فهمید یه ساختمون دو طبقه میبینی طبقه همکف چهار تا پنجره داره یه در
همه چیز ساده است همه چیز معمولیه اما یه حس عجیبی توی فضا هست انگار این خونه هنوز زنده است اینجا با آقای محسن شمقدری آشنا میشی ایشون سال هاست با این خونه و اهالیش آشناست و حالا از اینجا و حسینیه کنارش مراقبت میکنه
ببینید پدر آقا که به صلاح در جوانی میان مشهد و به هر حال این فضای معنوی اینجا باعث میشه که دلبسته مشهد میشن پدر آقا اصالتا آذربایجانیه پدر آقا توی همین خونه که حالا تقریبا شاید قدمتش بالا 80 سال برسه همینجا ساکن میشن این خانه جمجوه که دو تا اتاق داره یک اتاق آقا که ما پدر آقا رو ما میگیم آقا مستقر بودن اتاق بعدی حاج خانم دو تا اتاق هم پایین بود دیگه که آشپزخونه یک اتاق دیگه هم بوده که معمولا تابستونا میامدن پایین پدر آقا که سال 65 به رحمت خدا میره سال 68 هم مادر آقا به رحمت خدا رفتن که همون ابتدای دوران رهبری آقا بوده
بعد از فوت خدیجه خانم مادر آقا این خونه بین فرزندان تقسیم شده بود
اینجا منتقل شده بود به ورثه نظر دوستان آقا این بود که اینجا حفظ بشه که پدر ما به صلاح نظرشون این بود به آقا منتقل کردن خود آقا نظرشون همین بود که اینجا حفظ بشه اینجا از ورثه خریدار شد آقا سهم الارثشون رو بخشیدن به اینجا و اینجا شد حسینی آیت الله سید جواد خامنه‌ای
از حیات که وارد خونه میشی سمت راست آشپزخونه است یه اجاق ساده یه انباری زغال برای کرسی چند تا وسیله قدیمی و یک یخچال کوچیک
اینم که همون آشپزخونه قدیمی بوده این قسمت به صلاح زغال اونجا آماده بوده که به صلاح تو منقل میریختن و میبردن برای
گرما
برای کرسی زیر کرسی میداشتن
آها آره. این یخچال یخچال خودشونه؟
آره یخچال
از این یخچال کوچیک آره. قدیمی
یه بود میجارو برده
این چجوری این یه دسته است؟
اما شاید مهمتر از خود خونه شیوه زندگی خانواده‌ایه که اینجا زندگی میکرد مادری که اهل شعر و مطالعه بوده و قرآن رو با صدای بلند برای بچه هاش میخونده
خدا آقا توی خاطراتو میگه این که با مادر اعمال ام داوود رو میشستن به صلاح و توی حیات انجام میدادن تابستونا معمولا نماز جماعت همینجا برگزار میشد خدا آقا بارها آمده اینجا مثلا همون گوشه حیات صندلی آقا بود نشسته بودن و جمع دوستان و کسی که به حال اومده بودن اونجا حضور داشتن و آقا خاطراتی رو بیان کردن
مادرم یک خانم بسیار فهمیده، با سواد، کتابخوان، دارای ذوق شعری و هنری، حافظ شناس. البته حافظ شناس که میگم نه به معنای علمی و اینها، به معنای معنوس با دیوان حافظ، با قرآن کاملا آشنا، صدای خوشی هم داشت. ما بچه که بودیم یادمه می‌نشستیم مادرم قرآن می‌خوند، خیلی هم شیرین و قشنگ می‌خوند قرآن رو. ما ها جمع می‌شدیم دورش و برای ما به مناسبت آیه هایی که درباره پیغمبران هست زندگی پیغمبران رو می‌گفت. اولین مرکز درسی که من رفتم مدرسه نبود، مکتب. شاید 4 سال یا 5 سالم بود که من و برادر بزرگتر از من رو که از من 3 سال و نیم سنن بزرگتر بودن با هم گذاشتن مکتب دخترانه، یعنی مکتبی که معلمش زن، توشون بیشتر دختر بودن چند تا پسرم بودن محافظم. من کوچکترین فرد اون مکتب بودم. گذاشته بودن که قرآن یاد بگیریم، طبعا چون در مکتب ها قرآن درس میدادن، در مدرسه ها قرآن اون وقت معمول نبود، درس نمیدادن. از اوائلی که مدرسه رفتیم من با قبا رفتم مدرسه، مدت تابستون ها با سر برهنه میرفتم، زمستان که میشد عمومه سرم میپیچیدم، مادرم عمومه میپیچید، چون مادرم خودش دختر روحانی بود و برادران روحانی هم داشت، عمومه پیچیدن خوب بلد بود، سر ماها عمومه میپیچید و میرفتیم مدرسه.
درست روبروی آشپزخونه یه اتاق کوچیک دیگه هم هست. میگم وقتی مهمون داشتن بچه ها اونجا جمع میشدن. توی همین خونه 5 فرزند بزرگ شدن.
آقا تو همون خونه به دنیا آمدن، همونجا هم ازدواج کردن. پدر آقا ازدواجشون با دختر مرحوم میرزا هاشم میردامادی بوده که از ایشون 5 فرزند داشتن. خب فرزند بزرگ ماشاءالله سید محمد خامنه‌ای، بعد خود آقا بودن مقام معظم رهبری، بعدم به صلاح همشیره شد، بعد آسد هادی آقا، بعد آسد حسن آقا، همجا ساکن بودن.
از پله های باری که تای سالون بالا میرم شمردم 5 تا پله است. اولین اتاق، اتاق پدره.
اینجا اتاق خود پدر آقا بوده، هنجا مطالعه و تهجد و استراحتشون هنجا بوده، یک سماور و قوری و چایی و اینا هم کنارش هم بوده که خودشون چایی استفاده میکردن.
صف چوبیه، یعنی قشنگ اون ستونای چوبی دیده میشه. سمت راست یه میز کوچولو دارم میبینم، یه دوشکچه با یه بالشت و یه تاقچه که روش کتاب هست. چه جالبی، فانوس
برق نبوده دیگه، این چراغ دیرسوز بهش میگفتن، از دو طرف نور میداده، هم تو حیات
این فانوس،
یعنی آره کسی که میامده میدیده که حتما تو خونه کسی هست، هم به حیات نور میداده هم داخل. این یک راه رو بوده که باز انجا بسنم میرفتم پای. اتاق بعدی اتاق هاش
این
عکسه
کیه؟
این پدر آقاست، آجل سید جواد.
میگن آیت الله سید جواد خامنه ای با اینکه روحانی بوده و امکان داشته از وجوهات استفاده کنه، اما زندگیش مثل خیلی از مردم معمولی بوده. ایشون توی هیچ جلسه دولتی شرکت نکردن.
ابوی ما برخلاف اکثریت آخوندهای مطرح مشهد یک بار در جلسات رسمی دولتی شرکت نکرد، یک بار حتی، و غذا و شام و نهار اینها رو نخورد.
یعنی هر جایی که شائبه و بوی ارتباط با دولت و دستگاه و اینا داشت، ایشون مطلقاً اونجا حاضر نبود. پدر بزرگ ما هم جزو همین افراد بود، مرحوم آسد هاشم، که شاید توی علمای مشهد 2-3 نفر اینجوری ما داشتیم که هرگز پا نگذاشته بودن تو مجالس اینا. ایشون با دستگاه سلطنت و حکومت و پهلوی و اینها خیلی بد بودن، خیلی. وجهش هم وجه دینی بود، هیچ جنبه سیاسی و اینها نداشت. اینا از نظر ایشون بیدین و فاسق و فاجر و ظالم و اینها بودن، ایشون بدشون اومد.
سالهایی که گاز نبوده خودشون توی صف نفت می ایستادن.
یعنی پدر آقا همون زمانی که کوپینی بوده با همون کوپین خودشونو وفق میدادن و با همون زندگیشون رو تنظیم میکردن. یک دبه نفتتون آشپزخونه بود، پدر آقا زمانی که اینجا هنوز گازکشی نبوده مثل مردم عادی میرفتن تو صف وای میستادن تا نوبتشون بشه نفت بگیرن.
دقیقا روبروی اتاق کار پدر اتاق استراحت مادر و بچه هاست. اگه به دیوارا نگاه کنی هنوز دو تا قلاب فلزی میبینی، همون جایی که گهواره بچه ها رو آویزون میکردن.
این اتاق حاج خانم بوده. ببینید حاج خانم و بچه کوچیک که به سر داشتن. این چنگک ها نگاه کنی، یک چنگک این طرف، یک چنگک این طرفه.
برای چیه؟
گهواره یا بانوچ بچه کوچیک میذاشتن تابش میداده.
حاسد علیمون یه روز آمد اینجا گفت که یه خوابی دیدم، خواب دیدم که امام دور از جانشون مرحوم شدن و من یه تعبیر خوبی کردم. خلاصه گفت خواب دیدم که امام فوت شدن و تشییع جنازه است، ما داریم میبریمشون. جمعیت زیادی هست و رفتیم از شهر بیرون رفتیم و بعد دیدیم جمعیت کم شدن و رفتیم روی بلندی و جنازه رو بردیم رو بلندی و بعد از اون علاقهی که من داشتم به امام دیدم مردم ساکتن ولی من هی دست میزنم به پاهام و راه میرم از شدت ناراحتی خودم میزنم. اون بالام که رسیدیم از اون علاقهی که داشتم گفتم بذار روی امام رو ببینم. روی امام رو که پس کردم امام سرشونو بلند کردن با انگشت اشاره کردن دو مرتبه فرمودن که تو یوسف میشی، تو یوسف میشی. این خواب رو که برای من نقل کرد گفتم آره دیگه حضرت یوسف هم تو زندان بود دیگه، تو هم از بس این میری زندان بشه حضرت یوسف. گذشت این خواب مدتهایی تا اون سالی که انتخاب شد برای ریاست جمهوری. یکی از علمای تهران اونجا یادش آمده بود از این خواب سید علی، آمده بود تهران گفته بود که این خوابت دیدی تعبیرش چی بود؟ تعبیرش همین بوده که حضرت یوسف هم از زندان که در اومد عزیز مصر شد.
الان اگر از این اتاق که اتاق مادر حضرت آقاست درسته بهتون بگم، خدیجه خانم توی اتاق 3-4 دو تا پنجره داره به حیات، یه دونه از اون چراغایی که آقای شمقداری گفتن که مثل فانوس میمونه و از دوبر بله نور و روشنایی میده هست. در رو که خدیجه خانم باز میکنن دقیقا چهره به چهره آقا سید جواد خامنه ای هستن، یعنی همسرشون رو میبینن و اتاق کار آنچنانی نیست، یه اتاق این وره یه اتاق اون وره یه راه رو وسط.
ما البته خب این خونه رو خب دائم داره میبینیم، اما کسی که میاد ذهنیت نداره این خونه رو میبینه، یه خونه سادگی و زهد و صفا و بیپیرایی هستش که کسی که حالا میاد میبینه که پدر رهبر انقلاب در یک خانه ساده زندگی میکردن و فارغ از اون تعلقات مادی بودن و چشم داشتیم نداشتن.
توی همین حیات کوچیک گاهی مراسم مذهبی هم برگزار میشده. امروز هم این خونه به عنوان حسینیه فعاله.
شبهای جمعه هر شب اینجا مراسم دهه اول محرم، دهه آخر سفر، یک ماه مبارک به سال اینجا مراسم هست. برای عموم آزاده.
اینجا کجاست آقای شمقدر؟
شما از اندرزگو چهارده، شهید اندرزگو چهارده که داخل میشید تقریبا انتهای اندرزگو چهارده میشه حسینی آیت الله سید جواد خامنه ای که منزل پدری آقا بوده.
خونه کوچیک توی یکی از کوچه های قدیمی مشهد. خونه ای که شاید از بیرون خیلی معمولی به نظر بیاد اما قصه های زیادی توی دلش مونده. شاید بهترین توصیف همون جمله‌ای باشه که از زبون آقای شمقدری شنیدم.
آقا بارها آمده اینجا خاطرات گفتن. یک مطلبی که آقا می‌فرمودن که مهم نیست چه کسی اینجا به دنیا آمده، مهم اینه که یک خانم و آقا اینجا زندگی کردن، فرزندشون دو دوره رئیس جمهور شد، کوچکترین خواسته ای نداشتن.
مهم این نیست چه کسی اینجا به دنیا اومده، مهم اینه که یه خانواده ساده و صمیمی اینجا زندگی کردن. خونه ای که هنوز صدای زندگی سالهای دور توی حیات کوچیکش شنیده میشه. خونه پدری.